أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بارئ الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم مصطفى محمد. على أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعر ويملأ به الأرض واستبعد لا يمكن له وينجز به وعد المؤمنين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا لیتنی کنتو معهم فافوز معهم فوضا عظیما. به روح ملکوتی سید و سالار شهیدان، شهیدان دشت کربلا، شهدای نهضت‌های اسلامی، شهیدان انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، امام عزیز و بزرگوارمون، همشون از این محفل و مجلسمون برخوردار و بهره‌مند بشن. پدرانمون، مادرانمون، ذوی الحقوقمون، گذشتگانمون، بیوارثین، بدوارثین از شیعیان امیرالمؤمنین، به روح همشون صلوات قرا ختم کنید. هدف که احیاء بندگی خدا در حادثه عاشورا بود و هست، چرا که نهضت ادامه داره. حادثه عاشورا تمام نشده. فصول متفاوتی این حادثه داشته در فرهنگ سازی بندگی خدا که به اشکال مختلف با هدفی واحد شروع شده و ادامه هم دارد. شما جنس مصائب حضرت سید الشهدا علیه السلام رو تا غروب عاشورا یه جنسی میبینید، از غروب عاشورا تا اربعین جنسش کاملا متفاوته و از بعد از اربعین هم دوباره اون جنسی که بایستی در هدف گذاری این مرام و این فرهنگ و این آیین حرکت کنه، در زمان حضرت امام سجاد علیه السلام 35 حد اکثر 40 سال تو قالب دعا در مسیر تثبیت، تبیین و تبلیغ این فرهنگ به شکلی برخورد میشه و بعد از حضرت سجاد در زمان امامین و همامین حضرت امام باقر و امام صادق شکل و گونه دیگه‌ای پیدا میکنه. لکن هدف یکیه. زمان حضرت موسی بن جعفر و امام رضا علیه السلام و دیگر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین به همین کیفیت و این نهضت ادامه داره تا ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. امام عصر هم که انشاءالله ظهور کنن، جهتی رو که امام عصر علیه السلام در اون جهت حرکت میکنن همون جهت کربلاست. هدف یکی، اتفاقا شعارم یکی. یعنی حالا کی خدا این توفیق رو به بشر بده و بشر این قابلیت رو و این استعداد رو پیدا کنه که بتونه بدون واسطه از نورافشانی ولی خدا و امام مفترض طاعه برخوردار باشه که حضرت ولی اصل علیه السلام ان شاء الله ظهور کنه، اون روز ظهورم شعار حضرت یا لسارات الحسین، حرفی دیگه ای نیست. خواستگاه سید الشهدا علیه السلام کوفه بود، به همین جهت هم مقر استقرار امام زمان کوفه است، جای دیگه نیست. در معرفی خودش هم وجود نورانی حضرت حجت علیه السلام با عنوان الا یا اهل عالم ان جدی الحسین ورود به زندگی بشر میکنه به شکل عینی. لذا باید دو تا مطلب رو توجه داشت. برای این هدف گذاری صحیح و طی طریق، دهه اول اوج شور و احساسات و این توصیه هایی هم که شده همه بیشتر برمیگرده به همون دهه اول به واسطه اتفاقاتی که افتاده، که بنای اهل بیت بر این هست که وقایع اتفاقیه به فراموشی سپرده نشه. منتها جنسش تا دیروز غروب حضور امامه، حضور علمداره، حضور انصاره، حضور اولاد مقتدرانه قوی با صلابت، با شوکت، با اقتدار و عزت. این جنسه از بعد از شهادت حضرت سید شهدا علیه السلام تو همین قالب‌ها ولی فرق میکنه. اولا بار از رو دوش حضرت سید شهدا علیه السلام وقتی که تکلیفش انجام شد و وظیفش عمل شد منتقل شد به وجود نورانی حضرت زین العابدین علیه السلام. امام حضرت سجاده، لیکن شرایطی شرایط بسیار سختی است که فضای جامعه اون روز تحمل دیدن و شنیدن امامو نداره. انقدر دیدن امام بر اونها سخت بود و شنیدن امام برای اونها مشکل ایجاد می کرد و قابلیت دیگه نداشتن که با اون کیفیت حضرت سید شهدا علیه السلام رو دیروز شهید کرد. به شهادت هم بسنده نکردن، سنگباران کردن. به این هم بسنده نکردن، آمدن اون حرکت ظالمانه جاهلانه عجیب رو که با نعلهایی که تازه به اسبها زدن، اسب وقتی نعل تازه میخوره، اینایی که تو پرورش اسبن میگن، برای اینکه این نعل جا بیفته تو پاش محکم حسومش رو زمین میزنه. یعنی تا این حد بنا بود که دیگه امام و ولی خدا دیده نشه تو جامعه. این کارم کردن، بعدم که برگشتن مثل امروز و فردا تو کوفه افتخار میکردن که نحنون رززن الحسین، ما همونایی هستیم که اسبام رو نعل زدیم و بدن حسین رو، سینه حسین رو بهش جسارت کردیم. بعدم نعلاشون رو کندن، سردر خونه هاشون زدن، افتخار میکردن که امروز هم متاسفانه یه عده‌ای از روی نافهمی و نادانی به عنوان خلاصه دفع شوم بودن بعضی از مسائل از نعل استفاده میکنن. یعنی یه وقتایی بعضی رو نمیفهمن کارشون ریشش تو کجاست. بناست وجود نورانی امام سجاد حفظ بشه. رضا حضرت دیروز بعد از ظهر تو یکی از دفعاتی که آمد به خیمه بانوان مکرمه رو صدا زد. حضرت کلثوم، حضرت زینب، حضرت سکینه است، حضرت رقیه بنت امیر المؤمنین، حضرت رباب، خانم هایی که بودن که اونجا تو این قافله باید همراهی می کردن. به عنوان امام بعد از خودشون حضرت سجاد رو معرفی کردن و بعد تو ارتباطی هم که با امام سجاد علیه السلام حضرت حسین علیه السلام برقرار کردن ودایع امامت رو به حضرت سجاد سپردن. لکن بناست تو این مسیر امام سجاد دیده نشه. چند بار هم دشمن قصد جان حضرت رو کرد، منتها سپر بلا و بلاگردون حضرت سجاد علیه السلام وجود نورانی حضرت عقیله بنی هاشم سلام الله علیه است. این نکات لطیف و ظریف رو وقتی انسان از دل تاریخ میکشه بیرون، به گوشه ای از عظمت و بزرگی این بانوی بزرگوار راه به روی آدم باز میشه. چه عجوبه‌ای بوده این زن. باری رو که حسین به اتفاق 72 تن از اصحاب و یاران می کشید، از دیشب افتاده رو دوش یک نفر، اونم کسی جز حضرت زینب نیست. لذا همه جا تو این مسیر نگاه کنید، از امروز هر جا بزرگ این جمع رو دشمن از سراغ میگیره، همه حضرت زینب رو نشون میدن، چون بنا نیست حضرت سجاد شناخته بشه و دیده بشه. متعاد زینب هم تو این مسیر که افتاد، همون کاری رو که سید شهدا علیه السلام کرد. هیهات من نزلهی رو که ابی عبدالله گفت، پاش واساد و ظاهر شد، این همون رو وجود نورانی حضرت زینب سلام الله علیه. و متعاد با این تفاوت که ابی عبدالله علیه السلام امامی که در اوج اقتدار کار رو مدیریت میکرد، خودش حضور داشت و یلانی مثل قمر بنی هاشم و علی اکبر دور اطرافش بودن، اداره شد این فضا. برای حضرت زینب امروز دیگه مشکل این بود که تو قالب اسارت با دست بسته و صفدو فی الحدید، به زنجیر کشیدنشون با شرایط کاملا متفاوت. لکن چند جهت رو حضرت زینب حفظ کرد که این امروز باید درس ما باشه و نگاه هم بکنیم. تو جمهوری اسلامی، تو مملکت اسلامی ما، مسئولینی که این مدل ادبیات رو دارن اینا به درد میخورن، و الا اگه غیر از این باشه به فنار سقط هم نمیارزن. وجود نورانی حضرت زینب سلام الله علیها اولا یک فرصت شناس و وقت شناس ممتازه، چون توی شرایط سختیه، اگه ملتفت شرایط و اوضاع نباشه کار به هم میریزه. از فرصتها با وقت شناسی حد اکثر استفاده رو کرد. همون دیروز تو اوج قساوت اشک دشمن رو حضرت زینب در آورد. سلام خدا و درود خدا، سلام اولیای خدا به این بانوی بزرگوار، تالی تلوه اسمت کبرای الهی حضرت زهرا سلام الله علیها. جوری ورود پیدا کرد، به شکلی عمل کرد که نوشتن ارباب مقاتل و مورخین تو گودال قتلگاه، اشک عمر سعد رو در آورد دیروز حضرت زینب. کاری کرد که نوشتن همه گریه کردن، چه دشمن چه دوست، و بعد فضایی رو توی قتلگاه به راه انداخت که دشمن نتونست تحمل کنه. عده‌ای رجال رو فرستاد با تازیانه، دختر علی رو کتک زدن و از قتلگاه عذرش رو خواستن. از وقت خیلی زیبا استفاده کرد. وقت شناسی، فرصت سازی، توجه به اینکه فرصت‌ها از دست نره، یکی از محورهای بزرگ حرکت زینب سلام الله علیها و قافله اسرای کربلا از امروزه. این شرایط یه شرایط طبیعی نیست. میکروفون و منبر و مستمع و خیال راحت و آرامش و آسایش و اینها نبوده. امام سجاد میفرماید نامردها یکی از کارهایی که میکردن، این سرهایی رو که به نیزه زده بودن بین کجاوه ها تقسیم میکردن، و هر جا ما متوقف میشدیم برای که ما رو خوردمون کنن به زعم خودشون، نیزه دارها با این سرها روی نیزه ها بازی میکردن. گاهی سرها از روی نیزه میافتاد زمین و قلب بچه های پیغمبر رو آب میکرد. پوششی رو که برای این ذوات مقدس قرار دادن، یه پوشش به تعبیر مرحوم سید ابن طاووس، میفرماید علیها ارزل و سیابها، لباس های توهین آمیز رو بردن تن اینا کردن. یعنی شرایطی شرایط طبیعی نبوده. تو دوباره وقتی وارد میشن تو مجلس عبیدالله ابن زیاد، باز این را هم مرحوم سید داره و هم مرحوم مفید داره که با شرایطی دختر علی رو وارد این جلسه کردن که فستر وجهها به کمیها، با دوتا آستینش سر و صورتش رو پوشوند. ولی همینجا توی همچین شرایط سختی، وقتی اون نابکار برای اینکه جهت ذهنها و فکرها را درش ایجاد انحراف کنه و مسیر رو ایجاد انحراف درش نشون بده، میگه ما صنع الله به اخیک، و این جمله معروف ما رأیت الا جمیلای حضرت زینب مال اینجاست. کجا چی بگه؟ خلاصه انقدر این حرف بر عبیدالله سخت آمد که یکی از جاهایی که دستور داد گردن حضرت زینب رو بزنن اینجا توی این مجلس بود. یعنی صلابت خودشون رو حفظ کردن. نکته دوم، ابهت خودشون رو حفظ کردن، وا ندادن در برابر دشمن. خدا نگذر از اونایی که وادادگی ایجاد کردن در برابر دشمنان این ملت، وا نداد، وادادگی از خودش بروز نداد، صلابت خودش رو، اقتدار خودش رو، عظمت خودش رو، ابهت خودش رو به رخ دشمن کشید، تا جایی که دشمن قسم خورده سید الشهدا و قاتل شهیدان کربلا عمر سعد خبیث وقتی که بیبی رو دید گفت عین المتکبره، این مغرور کیه؟ گفتن این همون کسیه که تو 18 نفر از محارمش رو سر بریدی و کم نیورد حضرت زینب. آشورایی کربلایی کسیه که این مدلی فکر کنه، فکر سازش با دشمن نیامد در مخیله حضرت زینب، نه، تو دست دشمن به شیوهی برخورد کرد و اقتدار نشون داد که دشمن رو از دست خودش عصبانی کرد. اینکه جمله معروف شهید بهشتی که فرمود آمریکا از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر، این برگرفته از فرهنگ عاشوراست. اینا نکاتی است که تو حادثه کربلا جای تأمل داره. و نکته سوم، صبر و استقامت و پایداری. ایستادگی کردن، کم نیاوردن. شرایط عرض کردم شرایط غیر طبیعی است، ولی از حداقل امکاناتی که اون روز افراد ازش برخوردار بودن، اهل بیت بی نصیب و محروم بودن. امام سجاد میگه تو این مسیر یه شب دیدم نشسته نماز میخونه. عرض کردم عمه جان مریضی براتون پیش آمده، ناراحتی داری؟ عرضه داشت عزیز برادرم نه، این طعامی رو که میدن کفاف بچه ها رو نمیده، من برای اینکه این بچه ها از گرسنگی نمیرن چند وعده از خودم چیزی نخوردم، دیگه رمق ایستادن ندارم، صفر فاصلم، تحریم ها زینب از پادر نیوبرد. و ما آموخت که در برابر دشمن بایستی گرسنگی بکشید تا سرحد بی رمق شدن، ولی اجازه و حق نداری در برابر دشمن کوتاهی. نتیجهش هم این شد، با این سه محور حرکت کمتر از 40 روز زینبی که امروز به ظاهر در به تعبیر امام رضا علیه السلام ذلت هم به معنای خاری نه به معنای نکبت، اینو توجه داشته باشه، امروز با خاری از کربلا بردنش بیرون 40 روز دیگه با سربلندی تموم وارد کربلا شد. امروز کجابه های آوردن به تعبیر مرحوم سید ابن طاووس که این کجابه ها رو باز بود، به شکلی که تا اومدن اینها به منزل برسن آفتاب سر و صورت همه رو سوزونده بود. لکن با بکارگیری این سه محور تو حرکتش و پیام رسانی خون ابی عبدالله علیه السلام، تا 40 سربلند بیرون آمد. که حالا ان شاء الله تتمه بحث رو جلسه بعدی خدمتون عرض میکنم با همین سه تا محور صلی الله علیه یا آبا عبدالله. چه شب سختی دیشب بر اهل بیت گذاشت. جمعی تو خیمه های نیم سوخته سکنا گرفتن. عزیز و امیر این قافله هم دیشب شب را سحر کرد و به صبح رسوند در تنور خولی. شب از نیمه گذشته بود، آمد وارد خانه شد. کجا بودی؟ نگرانم، دنبال کاری بودم، سفر بودم، صبح هم زود باید برم، قراری با امیر دارم، اوضاع چنین خواهد شد، چنان خواهد شد، چنان خواهد شد. گفتم مگر کجا بودی؟ استنکاف کرد، تعجب کردم. از راه که رسید رفت تو مطبخ. گفتم تو مطبخ کاری نداشت. رفتم وارد مطبخ که شدم دیدم نوری از تنور به سمت آسمان میره. تعجبم بیشتر شد. من که نانی تفخ نکردم، آتشی داخل تنور نباید باشه. آمدم در تنور رو برداشتم، دیدم یه سر بریده این روی خاکستر. برگشتم تو داخل خانه، گفتم مرد چه کردی؟ همه میرن مسافرت، برای زن و بچهشون سوغات میارن، کجا بودی؟ سر بریده برای من آوردی؟ و این سر نورانی متعلق به کیه؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.